دو بعد از ظهر پنجشنبه 22 اسفند 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مشت هستم و شما شنونده مجله نیمروزی این رادیو، مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به شنوندگانمون در هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوند. تدرس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که ویروس کرونا جدید به مرحله همه‌گیری جهانی رسیده است.
WHO سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس کرونا را به طور شبانه روزی پیگیری و ارزیابی کرده. ما بسیار نگران گستردگی و شدت شیوع جدی بیماری و میزان انفعال در برابر آن هستیم. بنابراین به این ارزیابی رسیدیم که کووید 19 بر اثر کرونا را بیماری همگیر جهانی اعلام کنیم.
بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده از سوی سازمان جهانی بهداشت، بیماری ویروس جدید کرونا همکنون 113 کشور جهان را فرا گرفته و تعداد مبتلایان در سطح جهانی از 124 هزار تن فراتر رفته و تعداد قربانیان مبتلا به این بیماری دست کم 4566 تن گزارش شده است. مایک رایان مدیر عامل سازمان جهانی بهداشت سرعت پیشروی این بیماری در ایران را بسیار وخیم توصیف کرد. We have part
of our international team has already left Iran. بخشی از تیم بین المللی ما ایران را ترک کرده، اما یک تیم در محل باقی مانده و با مقامات ایران در تماس است. روشن است که وضعیت در ایران همچنان خیلی وخیم است و تعداد قربانیان و مبتلایان بسیار بالاست. هرچند میزان مراقبت‌های درمانی هم بالا رفته، اما ما خواهان باز هم بیشتر مراقبت‌ها از بیماران و حمایت‌های درمانی بیشتر هم در داخل ایران و هم از سوی جامعه بین الملل هستیم.
طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، در خارج از چین نزدیک به 53500 مورد این بیماری شناسایی شده که در میان آنها 1408 تن جان باختند. تعداد مرگ و میر در 24 ساعت گذشته 293 تن اعلام شده است. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه از ممنوعیت ورود مسافران از اروپا به آمریکا به مدت 30 روز خبر داد.
برای جلوگیری از ورود موارد جدید بیماری ناشی از کرونا، تمام سفرها از اروپا به آمریکا را تعلیق می‌کنیم. این قانون از جمعه شب اجرایی می‌شود.
رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید اقدام پیشگیرانه کشورش در ممنوعیت ورود مسافران از چین در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا موثر بوده است. شمار جان باختگان ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا تا روز چهارشنبه به دست کم 37 تن و تعداد مبتلایان آن نیز به بیش از 1000 نفر رسیده است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جان دیشاپور اهواز از افزایش تعداد جان باختگان ناشی از مسمومیت الکل در استان خوزستان به 48 تن خبر داد. علی احسان پور شامگاه چهارشنبه با اعلام این خبر افزود که تا کنون بیش از 500 تن در رابطه با مصرف الکل تقلبی به بیمارستان‌های استان خوزستان مراجعه کردند. در استان مازندران نیز تا کنون 12 تن به دلیل مسمومیت الکلی جان خود را از دست دادند. همزمان شمار دیگری نیز در استانهای تهران، البرز، کردستان، کرمانشاه و مرکزی به دلیل مشابه جانشان را از دست دادند. خبرگزاری های ایران میگویند دلیل مصرف الکل در میان مردم مربوط به شایعه تاثیر الکل بر درمان ویروس کرونا است. رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری روز چهارشنبه با اشاره به کاهش 70% پروازهای داخلی در ایران گفت که تعداد پروازها در فرودگاه مهرآباد تهران از روزانه حدود 400 پرواز به کمتر از 30 پرواز کاهش یافته است. او کاهش نشست و برخاست هواپیماها در فرودگاه‌های چند استان محلی استان شیوع ویروس کرونا را دلیل این کاهش برشمرده است. این مقام هواپیمایی اشاره‌ای به نام شهرهای مورد نظر نکرده است.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد قاسم‌فر که ما رو در جریان مهمترین اخبار عمدتاً در مورد کرونا قرار داد. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز چه خواهیم شنید. ویروس کرونا در جهان همه‌گیر شده است. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت این ویروس در ایران و جهان. درخواست ایران از بانک جهانی برای کمک به مبارزه با شیوع ویروس کرونا. آیا تحریم ها مانع این کمک خواهند شد؟ نظریه کارشناس را خواهیم شنید. و سری خواهیم زد به عراق، جایی که از دیشب شامل حملات متفاوت است. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله این نیمروزی ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، سازمان بهداشت جهانی همگیری جهانی ویروس کرونا رو اعلام کرده. همکارم بابک غفوری آذر که این خبر رو پیگیری کرده در استودیو همراه ماست. بابک، بیا از ایران آغاز کنیم. گویا دوستان در ایران از جمله گیلان و اصفهان هم اعلام کردن که دچار این همگیری فراگیر شدن.
درسته، در ایران که در واقع تحولات مرتبط با کرونا تغییرات زیادی داره و اظهار نظرهای مختلفی مطرح میشه. همین الان که داریم ما با هم صحبت میکنیم، آقای جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران به صورت روزانه در حال ارائه آخرین آمار از تعداد مبتلایان و قربانیان این حادثه است که به زودی به اطلاع شنوندگان رادیو فردا خواهیم رسوند. اما اون چه که در ایران امروز ظرف یک ساعت گذشته مطرح شده، صحبت‌های آقای نمکی وزیر بهداشت ایران هست، سعید نمکی، که امروز صبح در اظهار نظری که از شبکه خبر تلویزیون رسمی ایران پخش شد نسبت به بهبود شرایط در دو استان ایران خبر داد، که به نوعی میتونیم بگیم برای اولین باره که مقام‌های بهداشتی ایران دارن میگن که شرایط بهتر شده. الان صدای آقای نمکی رو میتونیم بشنویم.
در گیلان، در قم و در نقاط دیگه که ما این کار رو شروع کردیم، در چند روز گذشته موج ورود نسبت به خروج منفی شده. یعنی ما الان در گیلان و قم رسیدیم به نقطه‌ای که خوشبختانه دیگه امواج طوفانی رو قطعا دیگه نداریم.
الانم آقای جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران درباره آخرین آماری که درباره تعداد قربانیان و مبتلایان اعلام کرده گفته که تاکنون 10,075 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. دیروز این رقم 9000 نفر بود. با این حساب 1,075 نفر دیگر رو اعلام کرده که به عنوان افرادی است که مبتلا شدند و تعداد کل قربانیان رو 429 نفر اعلام کرده، که بار دیگه نشون از افزایش تعداد کشته ها هست. 75 نفر مطابق این صحبت هایی که آقای جهانپور اعلام کرده در طول 24 ساعت گذشته جان خودشون رو در اثر ابتلا به ویروس کووید 19 از دست دادند و مجموع کشته های ایران رسیده به 429 نفر.
اما بابک، به نظر میرسه که همچنان با آماری که از جمع‌آوری اطلاعات پراکنده در واقع به دست میاد، این آمار تفاوت خیلی زیادی داره و کمتره.
روندی است که از ابتدای اعلام آمار وجود داشت. همینجا ما در رادیو فردا از مجموع اظهار نظرهای پراکنده به رقمی در حدود 1000 نفر رسیدیم که الان با همین رقم 429 نفری که همین الان اعلام شده تفاوت قابل توجهی داره و این هم مطابق اظهار نظرهایی است که همچنان به ویژه از جانب نمایندگان مجلس داره مطرح میشه، که همچنان شرایط رو بحرانی اعلام میکنن، خواستار اقدامات بیشتر دولت هستن. آخرینش مثلا صحبت‌های شهاب‌الدین بی‌مقدار نماینده تبریز در مجلسه که گفته در صحبت‌هایی که در جریان جلسه کمیسیون بهداشت مجلس با وزیر بهداشت داشته، گفته در این جلسه خود او و برخی دیگر از نمایندگان پیشنهاد دادن که کل کشور قرنطینه بشه، مشابه اقدامی که داریم می‌بینیم چند کشور دیگر دنیا به ویژه ایتالیا انجام دادن. و خود آقای بی‌مقدار گفته که صحبت‌هایی که اونجا مطرح شده نشون میده که وضعیت بحرانیه و با صحبت‌هایی که از جانب برخی مقام‌های دیگر دولت مطرح میشه که شرایط داره بهتر میشه همچنان فاصله داره.
اما دیشب در واقع آمریکا هم قواعد جدیدی رو اعلام کرد برای ممانعت از ورود ویروس کرونا به این کشور. یکم جزئیات اون رو هم برامون بگو.
درسته، اتفاق مهمی که ظرف چند ساعت اخیر افتاده صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که اعلام کرد برای مراقبت از کشور و جلوگیری از ورود ویروس کرونا به آمریکا، سفر شهروندان اروپایی به این کشور رو به مدت یک ماه ممنوع می‌کنه بجز شهروندان بریتانیا. آقای ترامپ گفته که این دستور از روز جمعه اجرایی خواهد شد و به نوعی تازه ترین اقدامی است که در دنیا داره صورت میگیره. آخرین آمارهایی که داره اعلام میشه از مراکزی که اقدام به جمع‌آوری لحظه‌ای آمار تعداد مبتلایان و مرگ و میر میکنن، حاکی از اونه که تعداد کل مبتلایان در دنیا از رقم 126,500 نفر فراتر رفته. تعداد کشته ها هم حالا با این آماری که ایران داره اعلام میده میرسه به حدود 4,700 نفر. و اتفاق دیگری که داره میفته در واقع افزایش سختگیری ها در اروپا و آمریکا نسبت به این موضوع. درباره آمریکا که صحبت کردیم و گفتیم که رئیس جمهوری آمریکا چه اظهار نظری داشته، در اروپا از امروز در ایتالیا تمام فروشگاه ها موظف شدن که بسته باقی بمونن، غیر از داروخانه ها و سوپرمارکت ها، رستوران ها و کافه ها ملزم به رعایت فاصله بین افراد شدن. در غیر این صورت باید بسته باشن و صرفا به ارسال مواد غذایی اقدام بکنن. اقدامی که رئیس جمهوری آمریکا انجام داده در ممنوعیت سفر شهروندان اروپا به آمریکا باعث کاهش چشمگیر بازارهای سهام، ارزش بازارهای سهام در نقاط مختلف دنیا شده از لحظه اعلام این تصمیم. و شوک اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا ادامه داره. در زمینه اقتصادی میتونیم اشاره بکنیم به تحولی که در ایران امروز اتفاق افتاده و اعلام درخواست ایران از بانک جهانی است برای استقراض 5 میلیارد دلار به عنوان کمکی که بانک جهانی گفته به همه کشورها ارائه خواهد داد. امروز عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در اظهار نظری گفته که مطابق این اعلامی که بانک جهانی داده، حالا ایران میخواد که به عنوان یکی از کشورهایی که خیلی در معرض شیوع ویروس کرونا هست 5 میلیارد دلار از این نهاد بین‌المللی وام بگیره. صحبتی که بلافاصله با حمایت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روبرو شده که آقای ظریف بعد از چند روز غیبت و اظهار نظری که داشت امروز در توییتر پست تازه‌ای رو منتشر کرده.
اتفاقا بابک بلافاصله بعد از تو قرار هستش که با احمد علوی در همین مورد صحبت کنیم و جزئیات بیشتری رو در این مورد بررسی کنیم.
به نوعی میتونیم بگیم که حالا مقام‌های ایران به نوعی میخوان که در این شرایط یک نوع اعلام درخواست بین المللی اقتصادی داشته باشند در برای اقتصاد ایران که خیلی زیر فشار هست. اشاره بکنم در واکنش هایی که در دنیا داریم میبینیم، به عنوان یکی از تازه ترین خبرها مثبت شدن تست کرونا یک وزیر در اسپانیا هست، وزیر برابری اسپانیا که یک خانم هم هستش، اعلام شده که تستش مثبت شده و این هم اتفاق قابل توجهیه. بعد از اینکه در فرانسه دیدیم که وزیر فرهنگ فرانسه اعلام شد که تستش مثبت شده، این هم یک اتفاق قابل توجه دیگری است. از جمله مثلا هم در حوزه سرگرمی اگه بخوایم وارد بشیم، مثبت شدن تست تام هنکس و همسرش، بازیگر شناخته شده سینمای آمریکا، که گفته در جریان سفری در استرالیا متوجه شده که به بیماری دچار شده و خودش رو قرنطینه کرده. باید اشاره بکنیم که در اتریش هم ساعتی پیش اعلام شد که نخستین مورد مرگ از ناشی از ویروس کرونا ثبت شده. در الجزایر هم نخستین مورد مرگ هست که داریم میبینیم. در عراق امروز یک مورد مرگ دیگه ثبت شده و تعداد کشته‌ها در عراق به 8 نفر رسیده. در یونان نخستین مورد مرگ ثبت شده. و اتفاق دیگه اینه که کاهش به نسبت قابل توجه تعداد کشته‌ها در چینه که همچنان روند ادامه داری داره. امروز 11 کشته ثبت شده. در کره جنوبی هم 6 کشته ثبت شده و در ژاپن هم 1 کشته تا اینجا که داریم با هم صحبت میکنیم. که حتی در چین هم مقامی که مقام مشاور در مبارزه با ویروس کرونا هست میگه که از شرایط بحرانی چین فاصله گرفته و حتی پیش بینی کرده که کل دنیا تا ماه جون که میشه در واقع اوایل تیر ماه به تقویم خورشیدی، احتمالاً از شرایط فراگیری همگانی عبور خواهد کرد.
به نظر میرسه بابک بحرانی ترین کشورها در این میان ایتالیا و ایران هستن که با توجه به آماری که امروز اعلام کرده آقای جهانپور در واقع یک رقابت خیلی تنگاتنگی رو دارن.
و آمار آقای جهانپور امروز نشون میده که همچنان ایران در حال صعود هستش از نظر آمار، به خصوص تعداد کشته ها که نشونه ای از بهبود دیده نمیشه. هرچند در ابتدای صحبت ها حرفای آقای نمکی وزیر بهداشت ایران رو شنیدیم که میگه دست کم در دو استان داره شرایط بهتر میشه.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر. اما همونطور که در گفتگو با بابک اشاره کردیم، وزیر خارجه ایران با اشاره به دستور رئیس صندوق بین‌المللی پول برای ارائه کمک‌های مالی به کشورهای درگیر ویروس کرونا از این صندوق خواسته تا شرایط دسترسی ایران به این تسهیلات رو فوراً فراهم کنه. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد که از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومد میگم به شما آقای علوی. آقای علوی بذارید از همون ابتدا در واقع وارد سوال اصلی بشم. با توجه به تحریم‌هایی که در حال حاضر علیه ایران در جهان اعمال شده و به شدت در حال کنترل هست، آیا اساساً درخواست ایران از صندوق بین‌المللی پول درخواست قابل اجراییه یا نه؟
البته به این پرسش میشه از جنبه‌های گوناگونی نگاه کرد. در این مورد خاص که من به اصطلاح مند نظر شماست، با توجه کرد که این به شرط اینکه فرضاً جامعه بین الملل به پذیر تحریم ها نمیتواند مانعی باشد برای اینکه ایران از این امکانات استفاده بکنه. اما مشکلی که پیش میاد این است که با توجه به اینکه در ایران فساد گسترده‌ای وجود داره و کدری اقتصادی هست، طبیعی است که در صورت اینکه تصویب بشه دادن این وام به ایران، کارشناسان بانک جهانی و مجامع جهانی کلا توجه دارن به اینکه چرا. برای اینکه من دادن منابع هرچند مثبت هست، اما شرط کافی نیست. شرط کافی اینه که اون کشور مخاطب بتونه از این منابع به شکل مثبتی استفاده بکنه و همچنین سازمان مدیریت و اون مؤسسات داخلی ایران این منابع رو در چارچوب اهدافی که اون وام براش گرفته بشه استفاده بکنن. متاسفانه در شرایط فعلی ایران ما میدونیم فساد و کدری اقتصادی به قدری است که بعید نیست این منابع گرفته بشه و در جای دیگه استفاده بشه، کما اینکه در چارچوب پروژه‌های دیگه اینجوری بوده. افزون بر این ما مشکل مؤثریت و مطلوبیت سازمان مدیریت داریم. منابع ممکنه داده بشه به ایران، اما تردید وجود داره که ایران بتونه به خوبی از اون استفاده کنه، کما اینکه از منابع داخلی ایران و در شرایط فعلی هم به شکل مطلوب و مؤثری استفاده نمیشه.
اما آقای علوی، رئیس کل بانک مرکزی در واقع این تضمین رو سعی کرده ارائه بده و گفته که بانک مرکزی از همه ابزارهای خودش در صورت دریافت این کمک برای پشتیبانی از ارائه خدمات به ایرانیان استفاده خواهد کرد. آیا تا به حال ایران تونسته تصویر قابل اعتمادی از خودش ارائه بده برای دریافت این کمک‌های جهانی و مخصوصا حالا در حوزه مواردی که صلیب سرخ جهانی کمک کرده یا مواردی که زلزله و سیل بوده، تا این بار در واقع بانک جهانی با خیال راحت بتونه به ایران کمک کنه؟
شاخص هایی که برای مؤثریت سازمان و مطلوبیت به کارگیری از امکانات وجود داره چنین چیزی رو تایید نمی کنه. بنابراین تردیدها زیاده، کما اینکه نه در این مورد بلکه در موارد دیگه هم بوده که دولت ایران تلاش کرده از منابع و امکانات مؤسسات بین المللی و از جمله بانک جهانی استفاده کنه، اما در اونجا تردید وجود داشته که این مؤسسات داخل ایران و مدیریت بتونن استفاده بکنن از منابع به خاطر همون مطالبی رو که من خدمتتون گفتم، یعنی عدم مؤثریت سازمان و همچنین مشکلات داخلی ایران. بیاد ببینیم که همزمان در داخل ایران این ستیزه‌جویی بین‌المللی هم خودش مضاف بر علت به این معنی که جای شگفتیه که وقتی فرضاً حاکمیت ایران در ستیز با مشکلات در ستیز با به اصطلاح نظام بین‌المللی هست و ارگان‌های بین‌المللی، چطوری هست که این به اصطلاح درخواست میشه که از این منابع استفاده بشه.
وی استاد اقتصاد که از سوئد از طریق تلفن همراه ما بود. اما به گزارش گروه ناظر حقوق بشر سوریه، 26 شبه نظامی سازمان هشت و شبیه عراق یا نیروهای بسیج مردمی شامگاه چهارشنبه 21 اسفند در حمله هوایی در ابو کمال نقطه مرزی سوریه با عراق در درون خاک استان دیر الزور سوریه کشته شدند. همزمان وزیر خارجه ایالات متحده با اشاره به حملات راکتی تازه به پایگاه تاجی عراق که به کشته شدن دو آمریکایی و یک بریتانیایی انجامیده گفته این موضوع تحمل نخواهد شد. همراه هستیم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از آلمان او هم از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا آقای حسینی فرد. در ابتدا اگر موافق باشید اصلا باز کنید برای ما و بگید که در عراق چه خبره؟
خب در عراق صرف نظر از این وضعیت ادامه اعتراض ها، بحران و تشکیل دولت، مسئله چالش به اصطلاح ایران و آمریکا هم در این کشور همچنان ادامه داره، به خصوص بعد از به اصطلاح اون کشته شدن سردار سلیمانی و حملات متقابلی که ایران و آمریکا به هم کردند و به اصطلاح انتقام گیری که نیروهای نزدیک به ایران همچنان قولش رو میدند. این اتفاقاتی که داره میفته و ظرف این یک ماه گذشته اونجوری که مقامات آمریکایی میگن 20 مورد حمله هم به مثلا مغازه آمریکایی صورت گرفته، همه اینها وضعیت رو در این کشور همچنان حساس و با یه سطح بالایی از تنش نگه داشته. و خب حمله‌ای که دیشب شده و دو تا یک سرباز بریتانیایی، یک سرباز آمریکایی و یک شهروند آمریکایی کشته شدن در اون پایگاه تاجی در نزدیکی بغداد، به نظر میاد که خب وارد یک فاز جدیدی کرده و همونطور که شما اشاره کردید خب حمله متقابل البته تایید نشده ای از طرف نیروهای آمریکایی شده به اون مرکز هشت و شبی در البوکمال. یعنی که حالا بعدش این وضعیت چه شکلی ادامه پیدا بکنه و بحران بکنم سو بره همچنان علامت سوال بزرگ.
خب این دقیقاً سوالی که من می‌خواستم ازتون بپرسم آقای حسینی فرد، با توجه به این ماجرایی که شما اشاره کردید، در واقع بالا رفتن تنش در روزهای گذشته و مخصوصاً صحبت‌های آقای پومپئو که گفته حمله به پایگاه تاجی عراق تحمل نخواهد شد، پیش بینیتون چه هست؟ فکر می‌کنید که این تنش‌ها تا کجا می‌تونه جلو بره و در واقع درگیری‌ها به کدوم سمت پیش خواهد رفت؟
چیزی که مسلمه اینه که آمریکا یا وارد یک جنگ مستقیم یا حمله به خود ایران احتمالاً همچنان نخواهند شد، هم به اعتبار اینی که آمریکا در آستانه انتخابات اصولاً خود آقای ترامپ از قبلاً و به خصوص در آستانه انتخابات ابا داره که یک جنگ نسبتاً گسترده رو شروع بکنن با ایران، ضمن اینی که خب این ارزیابی هم دارن که تحریم ها داره کار خودش رو انجام میده و ایران بدون حمله نظامی یا فشار نظامی هم بر صورت داره به نوعی با مشکلات اساسی روبرو میشه. به نظر میاد که اگر اقدامی بخوان بکنن همچنان در حوالی و حواشی ایران صورت میدن، حالا نه لزوما در سطح کشتن سردار سلیمانی ولی حمله به اون متحدان ایران، زدن مثلا اون پروبال هایی که ایران در منطقه داره، اینها میتونه در دستور کار باشه. در نظر بگیریم که خود وضعیت ایران در عراق هم آنچنان دیگه مساعد نیست، طوری که خب آقای شمخانی همین اخیرا رفته اونجا هم به علاوه تاثیرگذاری در روندهای مربوط به تشکیل دولت عراق، هم جمع و جور کردن متحدان ایران و اینی که اعتراضا رو به چجوری مثلا تمشیت بکنند اونجا. این به هر صورت خود ایران هم در عراق با وضعیت سابق و اون پایگاه گسترده گذشته روبرو نیست، نداره اون وضعیت سابق، و در سوریه هم همینطور. از این جهتش خود آمریکا یا آنچنان احتمالاً نوازه سنگینی یا اتخاذ نخواهند کرد، چون می‌دونم که خود ایران هم در شرایطی نسبتاً ضعیف قرار داره و این مسئله کرونا، مسئله تحریم‌های اقتصادی، اصلا پاشیدگی وضعیتش در منطقه و عقب کشیدنش از بسیاری از مواضع، اینها همه چیزایی که شاید ایجاب نکنه که بخوان حتما حمله سنگین رو علیه ایران ترتیب بدن.
آقای حسینی فرد، این سازماندهی جهانی که داره صورت میگیره در مورد این حملات به کجا خواهد انجامید؟ میدونیم که مایک پومپئو بلافاصله گفتگوی تلفنی داشته با آقای دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا و گفته که ما توافق داریم، کسانی که مسئول این حملات هستن باید پاسخگوی اقدام خودشون باشن. و سوی دیگه بحثایی داره مطرح میشه، شایعه هایی داره مطرح میشه در مورد اینکه این حملات از سوی اسرائیل صورت گرفته با حمایت آمریکا. این همداستانی در واقع کنار هم قرار گرفتن چند کشور مختلف در برابر آنچه داره رخ میده به عنوان حمله به پایگاه های نظامی آمریکا چطور؟ آیا میتونه در واقع یک ائتلافی رو بر علیه ایران در منطقه ایجاد کنه؟
اینی که به هر صورت در مثلا محدود کردن قدرت نفوذ ایران در منطقه، که همیشه ایران به عنوان برگ برنده خودش در مهار فشار آمریکا و اسرائیل ازش یاد کرده، همه کشورها از جمله این کشوری که شما یاد کردید دارن اقدام میکنند، حرفی نیست. و خب اگر به مقامات گفته های مقامات اسرائیلی هم استناد بکنیم، میگیم که وزیر دفاع اسرائیل یعنی اخیرا اعلام کرد که تقسیم کار کردند، به این معنا که اسرائیل داره به اصطلاح به نوعی با ایران الان در سوریه برخورد میکنه و خب ما میدونیم که علارغمی که اونجا روسیه حضور داره و مثلا پوشش هوایی سوریه هم دست روسیه است، ولی همچنان حملات اسرائیلی ها به موازه جمهوری اسلامی و موازه حزب الله ادامه داره و این حمله هم که اگر شده باشه دیشب به البوکمال به موازه هشت شعبی، اون هم میتونه با توجه که در خاک سوریه بوده میتونه از طرف اسرائیلی ها صورت گرفته باشه، ولی مجموعاً همونطور که شما اشاره کردید ائتلاف تقریبا فشرده ای در رابطه با اینکه چجوری حضور ایران رو در منطقه به خصوص در رابطه با متحداش، ضعیف کردن متحداش چه در عرصه نظامی چه در عرصه حضورشون در قدرت لبنان، سوریه و عراق، اینها همه به نظر میاد که خب طرحهای گسترده ای داره پیش میره و همونطور که اشاره شد ایران در ارتباط و در آمیزش به اون مسائل مربوط به فشارهای اقتصادی و این حرفا بیش از پیش به مشکلات عدیده روبرو میشه.
سپاسگزارم از حبیب حسینی فرد، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل که از طریق تلفن همراه ما بود. اما این فقط کارشناسان و تحلیلگران نیستن که نظراتشون رو با شما در میون میگذارن. شما شنوندگان رادیو فردا هم میتونید از مشاهداتتون، نظراتتون و آنچه در اطرافتون میگذره با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در ارتباط باشید. با هم به صدای چند شنونده گوش میکنیم.
مسئولین موظفن که هر تلاش رو انجام بدن، یک نفرم بمیره شما مسئولید، یک نفر.
شنیدیم که برخی از هموطنان گرامیمون به باور اینی که خوردن الکل چون سمزدائی میکنه برای ویروس کرونا یا جلوگیری از ویروس کرونا خوب هست، عرض میکنیم که اصلا چنین چیزی نیست. در اروپا تا اونجا که ما داریم میبینیم و دیدیم خیلی از کسایی که از این ویروس فوت کردن بی خانمانا هستن که الکلی هستن یا اصلا دائم الخمرن. بنابراین خواهش میکنین بی خود از دستورات پزشکی سرپیچی نکنن و مثل چینی ها یاد بگیرن که با دیسیپلین میشه این ویروس رو از خودشون دور کنن.
من میخواستم در مورد بیماری غیر کرونایی صحبت کنم و بیماری که نیاز به مراقبت های اورژانس دارن، مثل بیماری سکته ای، سکته های قلبی، مغزی. نمیدونم تکلیف اینجور بیمارا الان چیه، چون بیمارستان هم از پذیرششون سرباز میزنن، یعنی به هیچ عنوان بیمار غیر کرونایی نمیگیرن و حالا این مریضایی که نیاز به اورژانس دارن و مراقبت ویژه دارن، نیاز به دستگاه مخصوص دارن، فقط توصیه میشه که داخل خونه ازشون مراقبت بشه و این به شدت من نگران کرده. نمیدونم حالا بیمار غیر کرونایی تکلیفش تو این روزا چیه؟
میخواستم از تعدادی فروشگاه و داروخانه که مایع شستشو دست و ماسک صورت میفروشن خواهش کنم یه مقدار برخوردشون با مشتری بهتر کنن. چند جا برای خرید ماسک و مایع ضد عفونی دست گرفتم، نه با من نوعی، با همه مشتری ها. به محض این که اسم ماسک و مردوی شستشو رو میاری انقدر از اون مشتری انگار واقعا از اون مشتری طلب کنن، انقدر با اون مشتری بد صحبت میکنن آدم خجالت میکشه. توی این موضوع که همه باید هوا هم داشته باشیم و به احترام بذاریم، بهتر نیست که سلام فریاد نکشیم و ندونم با هم بد صحبت کنیم و این خوب نیست اصلا.
شما اگر ذره ای احساس به مردم داشتید، اگر ذره ای احساس مسئولیت به جان مردم داشتید، خامنه ای و تمام دستگاهتون، میدونید ایران روی خط زلزله است، سیل میاد، هزاران مسائل طبیعی دیگه داره که جان ایرانیان رو گرفته، شما حتی کوچکترین اقدامی در اون مورد نکردید. بعد هواپیما رو زدید، کشتار آبان ماه بود، کشتار 41 سال بود، الان هم دارید همینجور آمار تعداد کشته ها رو میگید. شما موظفید که تمام امکانات در اختیار مردم قرار بدید. مردم ایران هم باید تمام این چراها رو بر سر راه شما قرار دهند. شما میخواد تمام مردم بکشید تا خودتون زنده بمونید.
41 سال گذشت، هنوز ملت ایران نفهمیدن که این رژیم دشمن ایران و ایرانی است. اینا اصلا ایرانی نیستن، همشون دو اسمه هستن، همشون زاده کشورهای عربی هستن. من نمیدونم این مردم کی میخوان بفهمن که اینا دشمنن. اینها بهترین کمک ها رو فرستادن برای کشور سوریه، لبنان و فلسطین. پول ما ملت ایران میره اونجا، ما باید از بین بریم. اینا
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
و همچنان میتونید از طریق تلفن برای ما پیام بفرستید، 0042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک میشیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.